پیش رو داریم حتما این مجموعه فضایی یا تلسکوپ فضایی بهتر بگم ارسال میشه. و این تلسکوپ فضایی یک تفاوتی با تلسکوپ فضایی که تا الان راجبش صحبت میکردیم داره. حالا تلسکوپ فضایی تو حوزه پرتو ایکس هست، ما مدلش رو داریم، مثلا چاندرا رو داریم، ولی این دو تا تلسکوپه، یک تلسکوپ رو ماکس پلانک ساخته، یک تلسکوپ هم یک مرکز پژوهش علمی توی روسیه ساخته، و این دو تا تلسکوپ همزمان با هم قرار رصدهای مختلف انجام بدن. برآورد شده که هر 6 ماه یک نقشه تمام نما از حالا عالم ما در نقطه‌ای که قرار گرفته، در نقطه لاگرانجی، یعنی نقطه‌ای که شاید میشه گفت نسبتی گرانش و نیروی گریز مرکز حالا تعادلی ایجاد میکنه، در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری از سطح زمین قرار بگیره و آسمون کامل پایش بکنه. تو اون نقطه که قرار بگیره اتفاقی که میفته اینه که فرصت پیدا میکنه هر 6 ماه یک بار آسمون پایش کنه در طیف پرتو ایکس. وقتی در طیف پرتو ایکس آسمون رو میبینیم به ما اطلاعات دیگه میده.
آسمون رو پایش کنه یعنی میدان دید خودش رو یا کلا میدان دید اطراف زمین رو؟
وقتی میگیم آسمون رو پایش کنه یعنی اینکه تو فاصله ای که از ما قرار گرفته، خب 1.5 میلیون کیلومتر فاصله است.
بله.
یعنی قراره که بره به اونجا برسه. این فرصت داره کل عالم رو ببینه.
دور تا دور
360 درجه از هر زاویه. و نکته جالبش اینه که این قرار 8 بار این پایش 6 ماهه رو تکرار کنه، یه پروژه 4 ساله رو حداقل انجام بده که ببینن این تو پرتو ایکس چه اتفاقاتی داره توی عالم ما میفته. حالا ببینید، ما خودمون رو میتونیم توی منظر پرتوهای طیف مرئی ببینیم، یک چهره از خودمون میشناسیم. وقتی تو پرتو ایکس هم دیگر رو میبینیم، یعنی مثلا میریم تو از خودمون عکس پرتو ایکس میگیریم، اسکلت بدن رو میبینیم. در عالم کیهانشناسی هم، در عالم اختر فیزیک و کیهانشناسی هم ما میدونیم که وقتی به عالم در طیف‌های مختلف نگاه میکنیم اطلاعات متفاوتی میگیریم. امواج رادیویی رو رصد میکنیم، فروسرخ رو رصد میکنیم، مرئی رو رصد میکنیم، فروسرخ و فرابنفش رو و عرضم به حضور شما ایکس و گاما. اون چیزی که توی پرتوهای ایکس ما رصد میکنیم فعالیت‌ها و فوران‌های بسیار پر انرژی هستن. چه تعداد؟ اون چیزی که الان مطرح شده میگن که برآورد دارن در حالا بازه 6 ماهه 3 میلیون سیاه چاله رو و 700 هزار ستاره رو بیان دقیق بررسی بکنن. 3 میلیون سیاه چاله گولپیکر که حالا سیاه چاله های معمولا داخل کهکشان ها هستن، اونا رو بیان رصد بکنن و حالا تغییراتی که روی اونا رخ میدارم میتونن توی بازه‌های 6 ماهه بررسی کنن. علاوه بر این بعد 4 سال قراره یه نقشه تمام نمای بسیار با کیفیتی از آسمون منتشر بشه توی حوزه ایکس ری، توی طیف ایکس ری. اون چیزی که وجود داره این که تلسکوپای ایروزیتا و آرت ایکس سی روی این فضاپیما قرار گرفتن، یا بهتر بگم تلسکوپ فضایی قرار گرفتن و اسمش یه اسم روسیه، حالا کمی سخت‌تر داره، ولی اسپکتر که همون اسپکترومه و با مخفف آر جی شناخته میشه، اسپکتر آر جی یا اسپکتروم آر جی اسم این تلسکوپ اختر فیزیکیه و قراره که نقشه‌ای که از آسمون ما در حوزه مرئی میشناسیم، در حوزه‌های مختلف، در طیف‌های مختلف دیدیم دقیق‌تر بشه و شاید میشه گفت بخشی از سوالات ما راجع به طبیعت و ماهیت این اجرامی که در دوردست‌های کیهان قرار دارن پاسخ بهتری بده.
بله، خب
شما
خیلی هم جالب. عرضم به خدمتت که چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم داستانیه که این چند وقت منتشر شد، اون این بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی مطرح غربی اعلام کرد که از این به بعد، یعنی در آینده نزدیک، شروع می‌کنه به پرداخت کردن یه هزینه مشخصی به کاربرانی که بتونن نقص فنی خودروشون، یعنی ایرادات طراحیشو به مرور زمان کشف کنن.
بله.
و به اون شرکت گزارش بدن و به جاش جایزه رو در فرم کریپتوکارنسی، یعنی ارز پول، دریافت کنن توی حساب ارزی خودشون. این یک میتونه یک
ارز رمز منظور
دقیقاً همون ارز رمز. هنوز به این
ارز پول یکیه،
کریپتوکارنسی منظورم بود، گفتم ارز رمز. حالا مسئله این است که این میتونه یک قدم جدیدی باشه در این مسیر که استفاده از کریپتوکارنسی به عنوان یک شیوهی برای پرداخت جایزه از سوی شرکت برای یافتن ایرادات و نقص محصولاتشون میتونه یه نوآوری باشه. در این حال نشون میده که دیگه حالا دو دورانی زندگی میکنیم که شرکت‌های بزرگ و تولیدکننده‌های بزرگ حوزه فناوری و حتی غیر فناوری روی آوردن به پرداخت‌های آنلاینی که خارجی از شبکه بانکی اتفاق میفته. این میتونه اتفاقای مهمی رو در پی داشته باشه، هم از جهت مثبت هم از این جهت که خب حالا ما با یک شیوه جدیدی از معاملات و تعاملات مواجهیم که این تعاملات دیگه اون گرفت‌وگیری‌های بانکی گرفت‌وگیری‌های بانکی رو نداره، به خاطر اینکه حالا میتونن مستقیم شرکت میتونه در ارتباط باشه با کاربر، و دوم اینکه در این حال میتونه نقاط منفی هم داشته باشه، به هر حال
بازگیری‌ها هم زیاد میشه دیگه.
به جز اون شبکه بانکی وقتی سر راه هست معمولاً یه اطمینانی وجود داره اینکه این تعاملات بانکی به هر حال یه نظارتی روش
شفافیت
وجود داره، شفافیتی روش وجود داره. ضمناً این رو هم باید در نظر بگیریم که این اتفاق یعنی این شیوه پرداخت میتونه کمک کنه به افزایش سرمایه‌گذاری، حداقل افزایش توجه کاربران به محصولاتی که از شرکت‌های مختلف یا حالا صنایع مختلف تحویل می‌گیرن، و اینکه خودشون هم چقدر دقت نظر نسبت به کیفیت محصول تحویل گرفته به خرج می‌خواد، اینکه حالا دارن جایزه دریافت می‌کنن در قبال ایرادگیری اون محصول.
آره، ولی این جایزه‌ایه که قراره به صورت ارزهایی که ملموس نیست، ارزهایی که در اینترنت.
آره، ولی خب ما توجه می‌کنیم آدمایی که معمولا یه همچین چیزی رو جدی می‌گیرن و انجام میدن طبیعتاً با اون مفهوم هم آشنایی دارن و می‌فهمن که مثلا کریپتوکارنسی یا ارز پول یا پول رمزنگاری شده یا دیجیتال هر اسم دیگه‌ای که می‌خوایم روش بذاریم ارزشمنده، می‌تونه ارزشمند باشه. به هر حال
ما راجع به ارزایی داریم صحبت می‌کنیم که تو دنیای دیجیتال شکل گرفتن، پشوانه‌شون میشه گفت حالا سرورها یا مراکزی هستش، کامپیوترهای مختلفی هست که
پشتوانه و ارزش کریپتوکارنسی کاملا به عرضه و تقاضا بستگی داره. فقط مهمترین مزیتش هم اینه که امنیتش، یعنی کسی نمیتونه کلاهبرداری انجام بده با عرضه، یعنی نمیتونه جعلش بکنه به خاطر بلاکچین و اون مفاهیم بلاکچینی که وجود داره. مزیت دیگه قضیه هم اینه که اعتماد متقابل خریدار و فروشنده است که ارزش پولی پول مجازی رو تعریف میکنه. به این ترتیب شما هر چقدر تقاضا بیشتر باشه قیمت پول مجازی شما یا کریپتوکارنسی شما بیشتر میشه، و هر چی تقاضا کمتر باشه قیمتش پایین میاد، کاملا به تعادل بین عرضه و تقاضا بستگی داره.
توی ایران هم قطعی‌های برقمون در سال گذشته زیاد شده، خیلی تو زنگ راجعش صحبت کردیم که حتی بعضی برآوردهای داخلی و خارجی بوده که ممکن 10% یا 20%ش تو همین مزارعی که داره این پولهای مجازی تولید میشه مصرف بشه. دیدم هفته پیش خبر اومده، چون توی ایسلند هم تو کشور ایسلند هم خیلی انرژی ارزونه شده، یکی از نقاط محبوب برای کسایی که میخوان مزرعه بزنن، معدن بزنن، معدنکاوی کنن. حالا عنوان دقیقش رو یادم نیست،
یه چیزی معدنکاویه، ولی یه چیزی هم بگم، یه تحقیقی انجام شده بود اوایل امسال من دیدم که اومده بودن بررسی کرده بودن نتایج زیست محیطی این ترند جدید کریپتو یعنی ارزهای دیجیتالی چقدر تاثیر گذاشته روی محیط زیست جهانی. این نتیجه اتفاقا خیلی خیلی نتیجه خوبی نداشت. میگفتن که به خاطر اینکه ما داریم یه حجم قابل توجهی از انرژی الکتریسیتی که حالا احتمالاً با سوزاندن سوخت‌های فسیلی تولید شده رو داریم خرج یه سری پردازش‌های مختلفی می‌کنیم که حالا در نتیجه اون پول مجازی به دست میاد. این خود به خود میتونه آثار زیست محیطی مخفی داشته باشه که ما مستقیماً شاهدش نیستیم، به خاطر اینکه سوختن اون سوخت فسیلی رو در عمل نمیبینیم. ما فکر میکنیم که هیچ اتفاقی نه، هیچ آثار زیست محیطی نداره، ولی در عمل میتونه آثار زیست محیطی بالقوه زیادی داشته باشه.
در واقع این مطرح میشه که تو بحث اقتصادی هنوز هزینه فایدهش جوری نیستش که فایدهش
به این همون بحثیه که در مورد مثلا سوختای یعنی انرژی های بازگشت پذیر الکتریکی، انرژی های بازگشت پذیر مطرح دیگه، انرژی دقیقاً همین رو خواستم بگم.
ممنونم از دوستان عزیز، شب همگی بخیر،
شب خوبی داشته
باشید. از اتاق خبر ما خدافظی میکنیم، ولی برنامه زوزنقه تا دقایق دیگه ادامه داره.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-10,035.
سپاسگزارم از این که برنامه خودتون زوزنقه رو بسید دنبال کردید. در خدمت شما بزرگواران بودیم با برنامه زوزنقه. در این برنامه سعی کردیم آخرین اخبار علمی ایران و جهان رو بررسی کنیم. روزی که از مفاخر عزیز وطنمون آشنا شدیم و به خصوص به وضعیت شیلات در خلیج همشگی فارس پرداختیم. در قسمت انتهایی برنامه با اجازه بزرگواران اتاق خبر و استودیو گزارشی داشته باشیم در رابطه با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مصاحبه سرکار خانم ملکیان با آقای محمد گنج، مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون. در خدمتتون هستم.
چه رشته تحصیل کردین و چه ایده‌ای داشتید؟
به نام خدا، من محمد گنج هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف. ایده ما در زمینه ارائه راهکارهای نوین برای تصفیه آب و فاضلاب هست که خب تو این زمینه ما کارهای متفاوت و مختلفی رو انجام دادیم. منتها ایده‌ای که این کار باش استارت خورد ارائه آب فوق خالص، یعنی سیستمی که بتونه آب رو به بالاترین خلوص ممکن برسونه بوده.
چطور اومدین اینجا؟ حالا فرآیند چقدر سخت؟
فرآیند ورود به مرکز خب ما اول یه درخواست دادیم و یه چیزی حدود شاید 5-6 ماه تو نوبت موندیم. بعد از این مدت از ما یک سری اسناد و مدارک مثل بیزینس پلن یا همون مدل کسب و کار رو خواستن و حالا اینکه اسنادی بابت اینکه ما تا حالا فروشی داشتیم از این ایدمون یا به چه شکل بوده، چه پلنی داریم برای فروش، اینها رو از ما خواستن. یه جلسه دفاع تشکیل شد. تو اون جلسه دفاع ما این مستندات رو ارائه کردیم، بر مبنای اون تصمیم گیری کردن که ما وارد بشیم به مرکز.
چقدر کمکتون کردن حالا به غیر از کمک‌های مالی برای تبلیغات؟
خدمتتون عرض کنم که کمک مالی که واقعا نشده. خب چون شما می‌فرمایید به غیر از کمک مالی اون بخش اصلا وجود نداشته. خب حالا کمک‌های دیگه، خب بزرگترین کمکی که اینجا به ما می‌کنه همین برند دانشگاه شریف هست در واقع. یعنی حداقل مشتری که سراغ ما میاد، به خصوص تو حوزه‌ای که ما داریم فعالیت می‌کنیم، شرکت‌های قدری هست تو این زمینه و خب کردیت و اعتبار باید آدم داشته باشه برای اینکه بتونه یه پروژه‌ای رو بگیره. که خب ما چون استارت کارمون بوده واقعا، چون اون مثلا حالا رزومه کاریمون به اندازه شرکت‌های دیگه قوی نبوده، این اسم دانشگاه گاهن تونسته کمک بکنه که ما بتونیم پروژه‌هایی رو بگیریم تو این زمینه. ولی خدمتتون عرض بکنم کمک‌های دیگه تو بحث مثلا تبلیغات گاهن بوده، ولی نه تو ابعاد وسیع، صرفا حضور افرادی مثل خود شما که حالا میان و این یعنی یه خورده تسهیل کرده این در واقع ارتباط ما رو با حالا دنیای بیرون از این محدوده.
پس میگین که یعنی اگر که شما اینجا کار رو شروع کردیم بهتر از این بود که جدا شرکت
بزنید؟ قطعاً مثلا یه سری کلاس‌های آموزشی اینجا برای ما برگزار میشد راجع به بحث‌های مالیاتی، بیمه، کلاً حالا اصول فروش، که خب نمیگم 100% کمک کننده است، ولی آدم اگه سوالی داشته باشه حداقل میتونه مطرح بکنه یا کمک اون مشاوره‌ای بگیره تو این زمینه، که خب اونا خیلی راهکارهای جلوی ما قرار داد که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
درسته. در حقیقت این ایده چقدر ایده واقعی خودتون بود؟ حالا اینکه آیا جای دیگه شبیهش رو دیده بودیم یا؟
خب ببینید، ما این ایده رو کلن خلق و سایه نبوده که همینجور بیاد. قطعا هم نیازش رو دیدیم، هم نمونه های شاید مثلا خارجی رو دیدیم تو این زمینه و بر مبنای اون این ایده شکل گرفته و پخته شده. و خدمتتون عرض بکنم استارت کار هم از اینجا خورد که من پروژه کارشناسی ارشدم هم توی همچین زمینه‌ای بود. یعنی به نوعی ارتباط داشت با این موضوع، که خب دیدیم میتونه تبدیل به ایده تجاری بشه و چند نفری از دوستان گرد هم اومدیم و کار رو جلو بردیم.
در حال حاضر حالا هدفهای کوتاه مدت و بلند مدتتون چیه؟
خدمتتون عرض کنم که اهداف کوتاه مدت ما خب شامل این میشه که ببینیم ما الان مثلا یه کارگاه برای کارمون نیاز داریم، دنبال این هستیم که از این حالت قراردادی و اجاره‌ای که الان ما داره کارگاهمون اون رو خارج بکنیم، بتونیم مثلا یه جایی رو برای خودمون داشته باشیم. این یکی از اهدافی هست که ما داریم. بعد یه دو سه تا ایده جدید دیگه در کنارش کار ما شکل گرفته که برنامه داریم رو اونها کار بکنیم و اونها رو هم بتونیم تجاری بکنیم. و اهداف بلند مدت ترم که خب طبیعتاً هر کسی بگه غیر از اینه، من فکر میکنم حالا تمام حقیقت رو نگفته، همه دنبال فروش بیشترن و ما هر چقدر که بتونیم این فروش رو بیشتر بکنیم و توسعه بدیم قطعاً خب به نفع ما هست.
فضای رقابتتون چجوریه؟ آیا رقیب دولتی هم داریم؟
ببینید ما خب کارمون به شکل کلی چون آب و فاضلاب هست، خیلی شرکت ها تو این زمینه دارن تو کشور کار میکنن، شرکت هایی که بازار سنتی رو کاملا در دست داشتن، چه خصوصی چه شرکت های دولتی. خب طبیعتاً یه رقابت تنگاتنگی اینجا وجود داره و تو این شرایطی که الان متاسفانه به خاطر حالا نرخ ارز و مسائل اقتصادی که پیش اومده اوضاع بازار چندان مساعد نیست، باز این رقابت خیلی فشرده تر میشه. ولی خدا رو شکر ما همیشه گزینه هایی داشتیم به عنوان چیزی که برای ما ارزش افزوده ایجاد کرده و کمک کرده به اینکه اون مشتری نهایی حالا تو خیلی موارد شرکت ما رو انتخاب بکنه.
توصیه و پیشنهادتون برای کسایی که ایده جدیدی دارن حالا یا فردی یا تیمی هستن چیه؟
خدمتتون عرض کنم که برای کسایی که به صورت فردی میخوان کار رو شروع بکنن، به نظر من جمع کردن یه تیم خیلی پایه‌کار اصطلاحاً، تیمی که واقعا دلسوزی داشته باشن برای کار و تمام هدفشون این مورد باشه خیلی خیلی مهم هست. و برای یه تیم که میخواد کار رو شروع بکنه، به نظر من مداومت و استمرار پای ایده، این که یه کاری وقتی از صفر شروع میشه قطعا در ابتدای کار سوده نیست، مثلا آدم با خیلی پارامترهایی هم که تا به حال بهش فکر نکرده درگیر هست و یه جوری باید باشه که حالا اون مجموعه دقیقا این چی میگن این شرط رو بپذیره و به نوعی خدمتتون عرض بکنم که به خودش بقبولونه که در ابتدای کار شاید استرس زیادی رو تحمل بکنه، شاید فشارهای خیلی زیادی رو تحمل بکنه و شاید واقعا هیچ بهره مالی رو هم نبره از موضوع، ولی اگر ادامه داشته باشه کارش قطعا میتونه به جایی برسه.
خیلی مشکرم، خیلی ممنون وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از شما که برنامه زوزنقل همراهی کردید. خب کمابیش به انتهای برنامه نزدیک شدیم. اجازه بفرمایید از خیلی همکاران بزرگواری که ما رو همراهی میکنن و مهمانان گرانقدر برنامه تشکر ویژه داشته باشم. از تهیه کننده گرانقدر برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده، صدا بردار محترم برنامه جناب آقای حسین تعالی و مسئول محترم هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی. بنده کسرا حمدی هستم و تا برنامه دیگه از شما رو به خداوند قادر منان میسپارم. خدا نگهدار.
وقت بخیر. تقدیم حضورتون شد برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه دارید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر، فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های این برنامه را از این وبسایت دریافت بفرمایید.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. سیم سر رسیدی، از قربت بیابان دل خسته دیدم اتا آبار خیز باران و مانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، در سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید